رحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، عزیزانی هم تو فضای مجازی ما رو دنبال میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همگی، انشالله که حال همگی خوب باشه، هرچند که حال دل خیلی از خواهران و برادرانمون الان در غزه خوب نیست و به واسطه جنایت هایی که به هر حال داره اتفاق میفته حال دل ما رو هم در واقع ناخوب کرده، که انشاءالله این فضا و این اتفاقات زمینه ای باشه برای شکست کامل رژیم صهیونیستی و انشاءالله پیروزی ایمان در برابر کفر و اسلام در برابر شرک. من پیش از اصخایی میکنم از اساتید بزرگوارم و دوست داشتم همچنان استفاده میکردم از محضر جناب آقای دکتر بهرامی استاد خوب و جناب آقای دکتر خوش‌شری. به همین جهت جسارت بنده رو ببخشید با اینکه شاگرد کوچک بیش نیستم، ولی انشاءالله چند دقیقه در خدمت شما عزیزان هستم. قبل از اینکه در واقع وارد معرفی پژوهش افسردگی با رویکرد تدبر در قرآن بشیم، من تشکر خیلی ویژه دارم از جناب آقای دکتر خوش‌شری. با وجود اینکه خود ایشون به هر حال عضو هیئت علمی هستن، دغدغه‌های متعددی دارن، ولی شخصا پیگیر برگزاری چنین جلسه‌ای بودن و نیت خالصی که داشتن و استقبالی که از فهم و آشنایی با سایر رویکردهای روانشناسی اسلامی دارن واقعا برای خود بنده جای تقدیر داره. حالا ایشون به عنوان نماینده و مسئول انجمن و سایر بزرگوارانی که آقای دکتر حیدری، خانم دکتر زرابی ها و سایر عزیزان تشکر میکنم و این باعث در واقع اینو توفیق میدونم برای خودمون که در محضر شما هستیم. خب من خیلی مقدمه چینی نکنم، یه مقدار وارد اصل بحثم بشم و سعی میکنم تا جایی که حالا وقت هست نکاتم رو خدمت شما عرض بکنم. توی بحث پژوهش افسردگی، خب سال 90 شروع شد همزمان با شروع دکتری بنده و سال 96 به اتمام رسید. البته من پست دکترام رو هم با عنوان نقشه نظام موضوعات و مسائل روانشناسی مبتنی بر قرآن کریم سال 98 به اتمام رسوندم و بعد هیئت علمی از اون موقع هیئت علمی دانشگاه زهرا هستم. در بحث افسردگی ما چهار هدف اصلی داشتیم که اولین هدف چیستی افسردگی و انواع اون بود که از منظر قرآن افسردگی چیست، آیا انواعی دارد. هدف دوم بحث ساخت مقیاس تشخیصی بود. هدف سوم تبیین فرایندهای درمانی افسردگی و تدوین بسته‌های درمانی بود. هدف چهارم هم اجرای پروتکل‌های درمانی برای افراد افسرده و ارزیابی اثر بخشی در واقع اون بود. خب ببینید توی بحث روش‌های تدبر ما یک کتابی هست، فکر می‌کنم کتاب 14 هستش توی بحث روش‌ها، که بحث موضوع تا عملیاته یا از سوال تا جواب، یا حالا کتاب مختلفی هست از کتاب 13 14 15 که در واقع آموزش میده چطور وقتی یک موضوعی خارج از قرآن به قرآن عرضه میشه ما از طریق چه مراحلی باید وارد بشیم و چطور طی مسیر بکنیم برای اینکه اون مفهوم حالا یا مسئله یا موضوع رو در قرآن کریم بررسی بکنیم. خب افسردگی طبیعتاً یک واژه‌ای هست، یه سیندرومیه که توی روانشناسی وجود داره، مجموعی از نشانگان هست مثل خیلی از موضوعات و مسائل دیگه. بنابراین یک موضوع هست که از بیرون به قرآن عرضه میشه و این مسئله متفاوته با مسائلی که مثلا در خود قرآن باهاش مواجه میشیم و میخوایم حالا بررسیش بکنیم. مثلا فرض کنید شما با واژه ذکر مواجه میشید، در قرآن میخواین اون رو بررسی بکنید. خب مثلا ممکنه وارد سوره صاد بشین، سوره مریم و سوره های مختلفی که اون شبکه مفهومی ذکر رو بتونید بهش دست پیدا بکنید. ولی در پژوهش های مثل افسردگی، خب قاعدتا ما نیازمند ایجاد یک پل هستیم که ما چطور وارد قرآن بشیم و این خب روش‌های مختلفی داره و اینطور نیستش که مثلا ما الان حدود 50 تا پژوهش از سال 96 به بعد در قالب رساله‌های دکتری، پایان‌نامه‌های ارشد و پژوهش‌های حالا طرح‌های پژوهشی جدا که انجام شده، اینطور نیست که بگیم همه روش‌ها همه موضوعات با یه روش خاص و یه روش ویژه جلو رفتن. مثلا ما اونجوری که تو استراب کار کردیم تو افسردگی کار نکردیم، اونجوری که تو استرس رزم کار کردیم تو استعداد کار نکردیم. پس هر موضوعی، هر مسئله‌ای برای ما روش و سیر پژوهشی خاص خودش رو خواهد داشت که از الان هم مشخص نیست. یعنی ما از اول بگیم خب ما یه قالب روشی داریم، هر موضوع و مسئله‌ای که میاد ما اونو می‌ریزیم تو این قالب پژوهشی و این خروجی به ما میده. خب قاعدتاً اینطور نیست و تا الان نبوده، به جهت اینکه خود این مسئله یه شأنی داره. اون مسئله در گام اول باید به درستی بررسی بشه. وقتی که به درستی بررسی بشه، اون موقع شاید مثلا ما چند ماه فقط روی روش کار بکنیم. حتی شده بعضی از پژوهش‌ها چندین بار رفته اومده، شاید یک سال فقط صرف این شده که این روش درست ورود به قرآنش مشخص بشه. بعضی وقت دانشجوها خسته شدن، نمی‌دونم چرا مثلا این هی پژوهش از اول این اتفاق میفته. خب طبیعتاً تو سیر پژوهش نوع ورود مهمه، وگرنه ما همه چی رو به همه چی میتونیم تعریف کنیم. میتونیم یک حوزه خیلی عام و وسیع بگیریم که هر اختلالی، هر مشکلی، هر مسئله‌ای رو توش جا بدیم. بنابراین نوع مسئله ما تعیین میکنه که در واقع ما چطور وارد ورود به قرآن پیدا بکنیم. انتخاب واژه یا دسته واژگان، آیا ما یه واژه انتخاب میکنیم، آیا ما دسته واژه انتخاب میکنیم برای ورود به قرآن. انتخاب سوره یا دسته سوره، آیا مثلا ما فقط از یه سوره وارد میشیم بعد وارد سوره های دیگه میشیم یا نه. انتخاب دست آیات مرتبط به موضوع، مثلا ممکنه ما اصلا با دست آیات وارد بشیم یا اصلا ممکنه ما روایی وارد بشیم. یعنی این نوع ورود ما خیلی مهمه که ما از کدوم حوزه وارد بشیم، یا مثلا نه بعدش روایات رو تو مرحله بعد مورد توجه قرار بدیم. الان مثلا تو موضوعات مختلفی که شما میبینید، بعضی از تجربه‌هایی که خب انجام شده تو هسته پژوهشی قرآن در روانشناسی دانشگاه تهران، می‌دونید مثلا اضطراب فراگیر، مسیری که در واقع طی شد، حالا من که نمی‌تونم همه روش رو توضیح بدم، اما در نهایت با توجه به اینکه اضطراب فراگیر خب نشانه‌هاش نهنگونی کمتری در نسبت افسردگی داشت، ما رسیدیم به یه جنس و فصل خوف همراه با ضیق صدر. یعنی اون جاهایی از قرآن کریم که خوف همراه با ضیق صدر بود، یعنی خوفی که همینجوری خوف نیست، یعنی هیجان نیست، خوفی که همراه با ضیق صدر تو کارکردهای شما داره چیکار میکنه، تو بروزاتتون، تو صدرتون، اون معنی که میخواد عمل صادر بشه داره اختلال ایجاد میکنه. مثلا بخشی از سوره مبارکه یونس، بخشی از سوره مبارکه انعام استخراج نقطه مدل نرومد که الان حالا همین الان داره تو دانشگاه از زهرا این پروتکل تدریس میشه تو مرکز مشاوره و دوستانی که کار کردن دارن این تدریس میکنه. مثلا تو استعداد، استعداد تو خود روانشناسی تعریف دقیقی نداره. یعنی شما ببینید به انهای مختلف استعداد تعریف شده، یکی هوش گرفته، یکی به اصطلاح آمادگی گرفته، یکی مثلا اینا. در واقع با توجه به اینکه خود استعداد یه منظومه از حالا مفاهیم یا تعاریف تو روانشناسی شامل میشه، خب پس در واقع این مفاهیم کنار هم گذاشته شد، یه مجموعه یا شبکه‌ای از واژه‌ها، مثلا فرد به معنی اون برتری که تو چیزی داره، صبر به معنی اون راهی که براش راحت‌تره و آسان‌تره و طی می‌کنه، و فضل و سبیل و نعمت و اون امکانات و دارایی‌هایی که داره، مثلا سه تا محور اصلی شد و بعد واژه‌های دیگه چیده شد. یا تو بحث اختلال، واژه‌ای جلو نرفت، چجوری جلو رفت، بحث سوره وارد شدیم، سوره مبارکه نس، سوره مبارکه فلق، با واژه شر. سوره مبارکه نس شروع بده که با واسطه آمادگی‌های درونی در فرد اعمال میشه، سوره مبارکه فلق بسترهای بیرونی که آسیب رو داره ایجاد میکنه. اینها بحث شد، یا مثلا خود بحث شیطان و راهکارهایی که ایجاد میکنه واسه اینکه در واقع ضربه بزنه به فرد که اون ساختار درونیش آسیب پذیر بشه، چه در ناحیه فکر، چه در ناحیه عمل، چه از ناحیه توجه، چه از ناحیه ادراکات و هر قسمتی از ساختار. و بعد تو مرحله بعد مثلا تو پژوهش اختلال که کار خواهر بنده بود، تا چند ماه پیش دفاع کردن ایشون هم روانشناس سلامت، در واقع رفتن روایات متعددی روشون در واقع کار کردن که بیان براش گویه بسازن، هر کدوم از اختلالات رو بفهمن و در واقع این واسهش تو این مقیاسی تحرار کردن. یا تو بحث شخصیت و شاکل عبارت بررسی شد، عبارت های لقمون های قرآن، عبارت های مننناس ها. حالا قبل از اون بود خود واژه شاکله بررسی شد. میخوام بگم این سیر پژوهش یک حالت سیالی داره، یه چیزی نیستش که یک قالبی داشته باشه ما همه پژوهش رو تحلیل کیفی مثلا فلان شیوه ما وارد بشیم، نه به این شکل نیستش. و این یه مثلا بحث فرایند رشد نیاز، فرایند درمانگری، شادکامی، استرس رز، مثلا موضوعات و مسائل روانشناسی که خب من میخواستم در موردشون بگم، فکر نمیکنم وقت کنم، ولی هدفم این بود که این توضیح رو بدم خدمتتون که هر کدوم از این موضوعات و مسائلی که مطرح میشن در گام اول ما نیاز داریم که خود مسئله رو خوب بشناسیم. این مسئله چیزی که آقای دکتر فرمودن که ما نیاز داریم که تو خود دانش روانشناسی هم یه احاطه نسبی داشته باشیم. تو خود روانشناسی شاکله چطور تعریف میشه؟ تو خود روانشناسی افسردگی چیست؟ و خود این مسئله مهمه. حالا بعضی چون مثلا مواجه میشن ما مثلا جدول DSM رو بودی فکر می‌کنم چون مثلا تطبیقی کار کردیم تو کتاب معناشناسی، میگه نه این نوع ورود ما رو مشخص میکنه ما دنبال چی هستیم. ما وقتی مسئله رو تطبیق میکنیم قاعدتا دنبال خیلی چیزایی میگردیم که مسئله ما نیست. ممکنه من یه استراب وارد افسردگی کنم، یه اختلال دیگر وارد بکنم، من دارم دنبال افسردگی میگردم. دنبال چی میگردم؟ دنبال غمگینی همراه با فقدان لذت میگردم. دنبال دو تا نشانه اصلی. حالا ممکنه نشانه های دیگه هم باشه، مشکلی که توی مثلا به اصطلاح میل و اشتها ایجاد میشه، توی خواب ایجاد میشه، بیقراری که فرد داره، مثلا ناامیدی و شدیدی که داره، مثلا میل به خودکشی، افکار خودکشی و و. بر اساس نظریه اکثر روانشناسا و روان‌پزشکان دو تا نشانه اول خیلی مهمه، فقدان لذت غمگینی و فقدان لذت مداوم. پس بنابراین ما تو مقام اول تو افسردگی این واژه‌ها رو، این خود افسردگی رو سعی کنیم خوب بشناسیم، اون مفاهیم بیانش رو در آوردیم و بعد تمام 1700 ریشه واژه قرآنی مورد بررسی قرار گرفت و از بین اونها حالا واژگانی که در لوازم معناییشون، حالا یا در مقدمات معنا یا در لوازم معنا یا در نتایج معناشون، غمگینی همراه با فقدان لذت حتما وجود داشت و یا سایر نشانه های دیگه حالا به صورت در واقع غیر حتمی وجود داشت انتخاب شده. و بعد وقتی واژه انتخاب شدن به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار گرفتن که حالا 12 واژه رو اینجا شما مشاهده میکنید که بعد وقتی وارد فضای سوره شدیم، مثلا واژه عامله نسبه به عنوان یه واژه که تو سوره مبارکه قاشیه مطرح شده، خودش در کنار خودش یه سری واژه های دیگر رو هم برای ما روشن کرد که تو سیاق خود سوره خیلی اهمیت پیدا میکنه و همراه با عامله نسبه. حالا به عنوان مقدمش و نتیجهش، مثل خاشعه، خاشعه شاید تو آیات دیگه این قسمت از معناش پر رنگ نباشه، ولی تو این سوره این قسمت از معناش روشنه، خاشعه و قاشیه. این دوتا واژه باز اضافه شدن و حالا واژه هایی که در واقع مشاهده میکنید، این واژه ها بالاخره از همشون با غمگینی و فقدان لذت مرتبط بودن و حالا بعضیشون مثل معیشت زنکا با برهم خوردن تعادل جسمانی امور زندگی و سختی در عمل و با بعضی از نشانه های دیگه افسردگی در واقع مرتبط بودن. توی مرحله پس اول شناخت مسئله است، مرحله دوم انتخاب واژگان قرآنی، مرحله سوم بررسی خود واژه ها به صورت دقیق تره، مرحله چهارم در واقع استخراج معلفه های علی ریشه و نشانه مرتبط با افسردگی در هر سوره است، مرحله پنجم تبیین چرخه های شکلی در شش سوره با استفاده از نقشه ساختار وجودی. یعنی توی شش سوره ای که ما در 14 تا واژه ما توی این شش سوره وجود داشت، شش مدل افسردگی به دست اومد که تو ساختار وجودی هر کدوم تبیین شد. یعنی این ادراک این آدمی که افسرده است چه شکلیه، ورودیاش چیه، چطور فکر میکنه، چه باورهایی داره، قسمت توجه چه توجهاتی داره، چه صفاتی داره و در واقع چه نشانه هایی داره، تمایزش با مورد افسردگی چیه. در نهایت پرسشنامه تشخیصی بر اساس این ساخته شده، تدوین مبانی و اصول عمومی و اختصاصی درمان و بعد بررسی اثربخش پروتکل های درمانی بر افراد افسرده. نکته دیگه آقای دکتر فرمودن در مورد بحث اعتباریابی و روانسنجی، ببینید ما طبیعتا مثل نظریات چجوری، ما نمیگیم همه یه نظریه مثلا روانپزشکی رو میخوایم بریم آزمون کنیم، مثلا همه چیزی که نمیشه، یا همه نظریه انسانیه، همه یه نظریه که ما نمیتونیم یک شو، ما اومدیم یه بخشی از روش رو که حالا اختصاصا مثلا روش تدبر کلمه سوره بوده آوردیم و تو همین فازی که ما در واقع مؤلفه های افسردگی رو دست آوردیم، اون متخصصین عجب ها رو مثل روای محتوایی از نظراتشون استفاده کردیم، هرچند مثلا توی اونها بله ما از مثلا افرادی بودن که خیلی مخالف بودن، ولی خب در نهایت CBI ما تایید شد، ما از سعی کردیم از افراد مختلف استفاده کنیم. توی بحث حالا مقیاس و پروتکل هم همینطور، حالا فرصتش نیست من خدمت شما توضیح بدم، ارتباطش هم با نکاتی که آقای دکتر بندامی فرمودن. ببینید ما سعی کردیم تو بحث افسردگی از سطح بنیادی به سمت کاربردی حرکت کنیم، یعنی هم یه بحث نظری رو داشتیم در مورد افسردگی از طریق روش هایی که حالا جهت احتمال فلش میشه و هم در نهایت کاربردش رو بررسی کردیم آیا اصلا این چیزی که ما از قرآن به دست آوردم تو عمل جواب میده یا نه؟ خب اگه جواب میده یعنی من روش رو اشتباه به کار بردم دیگه، من اشتباه فهمیدم، خوب نفهمیدم از قرآن، شاید یه موضوع دیگه به موضوع دیگه خلط کردم. خب این احتمالات میره و جالب بود برای به اون اولین شاید پژوهشی که توی حوزه توی زیر هسته پژوهشی داشت انجام میشد، ما همون مؤلفه هایی که تو نظر پیشنهاد داده بودیم در عمل تو تحلیل‌های اکتشافی و تحلیل‌های تاییدی تایید شدن. حتی ما یه سری پایلوت اجرا کردیم، دوباره به 1500 نفر اجرا کردیم و 6 مدل افسردگی رو دست آوردیم: افسردگی مرجع ستیزی و ولایت‌ستیزی، افسردگی خودجانبداری، افسردگی مقایسه انزوایی، افسردگی معنوی، افسردگی حقارتی و افسردگی سرشکستگی، که در واقع هر کدوم از اینها در واقع توی یه بعدی فرد رو دچار اختلال میکنه. تو مدل سرشکستگی فرد رابطش با خودش به هم میریزه، تو مدل حقارتی فرد اختلال پیدا میکنه تو رابطه خودش با پدیده ها، با رخدات ها، در مدل معنوی فرد رابطه مستقیمش با خدا تحت تاثیر قرار میگیره، تو مدل انزوایی اختلال فرد در رابطه فرد در رابطهش با دوستان و نزدیکانش هست، در مدل تجریفی خودجانبداری اختلال در روابط حق و تکلیفی با دیگرانه، تو مدل مرجع ستیزی اختلال در رابطه با ولی هستش. جالبی این مدل ها این هستش که ما یه سیر از فرد و جامعه داریم، یعنی اینطور نیست که اون افسردگی یه چیز شخصی فردیه فقط در درون فرد، نه، ما افسردگی های اجتماعی داریم. مدل تجریفی یا مدل مثلا مرجع ستیزی مدل های اجتماعی هستن. اختلال افسردگی یک هر کدوم از اون میتونه تو جامعه زیاد باشه، کم باشه، تو گروه های کم و زیاد باشه. یه جامعه میتونه دچار افسردگی حقارتی باشه، یا جامعه میتونه افسردگی سرشکستگی داشته باشه، و حد بالا و شدیدترین علتش همین مرجع ستیزیه. که حالا من از اینها بگذارم، یه تعریفی به دست اومد از 6 مدل افسردگی بر اساس این مدل ساختار وجودی انسان که خب هماهنگ هم با آیات هم روایات هم با در واقع آثار علما بزرگ، از سیر تفکر تا عمل رو ما تو هر مدل در واقع ارائه دادیم که خب این یک مدل از 6 مدل هستش. به صورت کلی این 6 مدل هم هر کدوم توی یه بخشی از ساختار انسان داره اثر میگذاره. افسردگی مقایسه انزوا به صورت عبس ادراکات و قضاوت های فرد دچار اختلاله، برداشتای اشتباهش از پیرامونش، از افراد، از رابطه ها، در سرشکستگی تفکر فرد دچار اختلاله، در ناشی از حقارت باورها و مفهومهای ارزشمندی به صورت باوری اختلال داره، تو افسردگی مرجع ستیزی ایمان به شدت دچار آسیبه، افسردگی خودجانبداری فعل و نوعی صفات فرد دچار اختلاله، و افسردگی معنوی هم توجهات در واقع. حالا هر کدوم از این تو همین ساختار هم باز اختلالاتی دارند و در نهایت یک تعریفی از افسردگی به صورت کلی به دست اومد که من باز نمیخونم. در 4 محور، چون وقت نیست من میتونم تا آخر نتونم برم، برای همین خیلیش نمیتونم بگم. توی 4 محور ما افسردگی آشکار بودن بخوان، بعضی از این واژه‌ها واژه‌های اخروی بودن. فرض کردیم که اینها در آخرت خودشون رو نشون میدن و بروز میدن، اما جالب شد وقتی که ما مقیاس افسردگی رو اجرا کردیم دیدیم اتفاقا اونایی که نهان در نظر گرفته بودیم کاملا آشکار بودن، یعنی با افسردگی بکی کم بستگی بسیار بالایی رو داشتن، مثل افسردگی تجفیفی که تو دنیا یا از حکومت یا تقامزونن، خب تو آخرت در، ولی دیدیم که نه، تو این دنیا افراد به هر حال تحت ناکامی ها و مواجهات قرار میگیرن که اون افسردگی ها فعال میکنه. افسردگی آشکار وقتیه که هم عوامل علمی وجود داره هم نشانه، افسردگی نهان وقتیه که عوامل علمی وجود داره ولی فرد نشانه نداره، افسردگی غیر اختیاری در واقع وقتیه که نشانه داره ولی علت نداره، مثل خیلی از افسردگی که ژنتیکیه، مثلا مادرزادی فرد به خاطر اون مثلا بالا پایین شدن هورمون ها، مثلا بحثای در واقع فیزیولوژیکی دچار مشکله و سلامت روان وقتی هستش که نشانه هستش و نه علتی هستش. فرآیند درمان هم در واقع دو شکل، اولا ارزیابی عمومی داریم، ارزیابی اختصاصی داریم، درمان عمومی داریم و درمان اختصاصی متناظر با هم. الان تو دنیا این، من چند مقاله دیدم که مثلا میگن یه سری درمان های عمومی باید داشته باشیم واسه همه اختلال ها، مثلا اینطور نیستش که ما بیان بگیم خیلی خوب مثلا فقط این اختلال، نه، مثلا بعضی از این ویکرهای فرا تشخیصی هم به نوعی همین رو میگن دیگه، فرا تشخیصی یعنی مثلا یه ویکر کلی واسه همه اختلالات در نظر میگیرن. ما یه در واقع این رو به عنوان یک اصل قرار دادیم که درمان عمومی داریم برای انواع افسردگی. این هم سیر در واقع در فرایندی هستش که توی درمان طی میشه، مصاحبه و ارزیابی عمومی، ارزیابی اختصاصی و اصل پرسشنامه است، تشخیص و برنامه‌ریزی برای درمان، درمان عمومی و درمان اختصاصی. حالا من از این میگذرم که توی ارزیابی عمومی چه چیزایی باید مورد توجه قرار بگیره. ما این ارزیابی عمومی محورهاش رو هم بر اساس روایات به دست آوردیم، هم بر اساس محورهایی که امام سجاد علیه السلام از اون به خداوند پناه میبرن که در اون در واقع دچار شر نشن اهل و مالی و اون در واقع حوزه‌های مختلفی که وجود داره، و حالا برخیش رو از روایات ما به دست آوردیم. توی بحث ارزیابی عمومی خب می‌دونیم ما بحث نشانه گذاری در میزان معنویت فرد داریم. اینجا نیست که پروتکل ما فقط به درد افراد مذهبی بخوره. شما یه سری افراد دارای حسرت دارید، افراد دارای تعارض دارید، افراد دارای بستر غیر معنوی دارید، بعضی هم دارای لجاجت و ضدیت با معنویت هم. هر کدوم از اینا تعریف شدن، نشانه گذاری شدن و مشخص شدن که در واقع به چه صورت باید درمان بشن. یه مقیاسی هم داریم که خب به صورت اصلا نمونه‌گیری خوشه، ما تو تهران خونه به خونه رفتیم این مقیاس رو پخش کردیم، 1027 نفر در واقع روش پاسخ دادن و 6 عامل به دست اومد. در واقع سوری همگرا ساز محتوای مقیاس بررسی شده و نمرات برش هم همینطور. درمان عمومی رو من میگذارم با اینکه چون فرصتی ندارم. درمان اختصاصی یکی از چیزایی که بسیار مهمه تو بحث درمان اختصاصی این هستش که برخلاف خب شاید سایر رویکردها، ما چون 6 مدل اختلال افسردگی داریم، وقتی فرد مثلا یکی یا دو تا اختلال افسردگی داره خب همون دو تا رو کار میکنیم، نمیم از اول یه قالب یه پروتکل بر همشون بریزیم. خود این باعث صرفه‌جویی در وقت و هزینه میشه. مثلا ما حداقل جلساتی که داشتیم 5 جلسه بوده. شما ببینید با حداقل جلساتی که مثلا تو سیلیتی وجود داره 12 تا 24 جلسه، تازه برای افرادی که خیلی لایته مثلا افسردگیشون چقدر متفاوته. و این مدل خب مثلا مراجعه که من داشتم تو همون فرآیند کار رساله، خب من 5 جلسه رو داشتم و بعد مثلا تو پیگیری که داشتیم خب این اثر درمان باقی مونده بود. خب خود این مراحل توجه اهداف درمانی هم با توجه به ریشه ها و علت هایی که در مورد تو انواع افسردگی وجود داره رو شما مشاهده میکنید. من نمیخونم و به صورت کلی جالب بود که ما الان مثلا توی کتاب های حالا روانشناسی شما میبینید که هیجان های مربوط به افسردگی، من بعد از اینکه اینا رو در آوردم یه کتاب انگلیسی خوندم که دیدم چه جالب مثلا این هیجان ها توی به صورت تجربی تایید شده. مثلا هیجان حسادت تو فرد افسرده، هیجان خشم مثلا تو هر کدوم از افسردگی ها یه مدل هیجان قائله که مثلا تو درمان به درمانگرا آموزش میدیم که شما یه چشم نشانه بین داشته باشین. فردی که میاد مثلا از همه عالم آدم شاکیه، داد میزنه، عصبانیه، انتظارات خودشو بیان میکنه و افسرده است، بدونید این مدل کاملا خود جانب دارش بالا زده. یا مثلا کسی که احساس پوچی داره چه مدلیه، کسی که احساس حقارت شدید داره چه مدلیه. بنابراین این نشانه ها توی هر کدوم از انواع افسردگی ها متفاوته. ما بعضی از تکنیک ها رو هم برای انواع افسردگی از خود آیات به دست آوردیم. مثلا تکنیک در واقع تکنیک تمثیل ترازو یا مثلا تمثیل گیاهان، این از سوره خود مثلا مبارک عرس به دست اومده، یا تمثیل ترازو از خود سوره مبارک متففین به دست اومده. خب اونا خودش به نظر من یکی از جذابیت کار از اینجا هست که تکنیک ها خب میشد از اصلا از روکرده دیگه استفاده بشه، ولی خب سعیشون تا جایی کنید. حتی نمونه مدل پرسشنامه مثلا مدل ارزیابی سوره مبارکه عباس، ارزیابی انزوایی، مدلی که تو مقیاس وجود داره مدل خود سوره است. دو تا موقعیته، مثلا موقعیت هایی که شبیه موقعیت عباس و تولا انجام حال اعمال، اون مدله که حالا فرصت نیست. و ما حالا این مدل رو تو همون فرآیند رسانه، حالا الان که همون کاری خیلی زیادی انجام شده، ولی تو همون فرآیند رسانه تو 15 نفر از در واقع افرادی که هم ویدیوهایشون بالا بود، هم مقیاس قرآنیشون بالا بود اجرا کردیم. همونطور که میگیم مثلا یه نفر از مراجعین ما خانم هیته از ویدیوهای مثلا 41 در جلسه اول رسید به ویدیوهای 3 در جلسه پیگیری، از سرشکسته 42 رسید به 12. میدونید چون این سیل تغییر رو در واقع توی این ها میدونید که من هنوزم بسیار لازم در ارتباطم. حالا این هم یه جدولی هستش که شما سیل بهبودی رو میدونید تو همون تعداد 15 نفری که من به صورت فردی باشون رو درمانی کردم. هرچند این پجوش کیس استادی گروه کنترل رو مقایسه نداره، ولی به هر حال به عنوان یک شروعی واسه یک کار درمانی جدید میتونه خوب باشه که مشاهده میکنید که تو پیش آزمون مثلا تو سرشکستگی این 15 نفر میانگینشون حدود 26 بوده، تو میان آزمون 19 بوده، حدودا حساس آزمون 13 شده و تو پیگیری حدودا 14 بوده. و تو در واقع بیماری هم نمید چه تغییر تو افسار تو یک هم از 28 مثلا رسیدن به 9.
خیلی متشکرم.
این هم هیستوگرامه دو باید که جمعه میکنه براست. این هم هیستوگرامش هستش. خب این به عنوان نتیجه گیری که فرصت منم تموم شده از مدیعت ها این روش درمانی روان هستش که مطالعه حاضر نشون داد میشه تعریف ساختارها فرآیندها و جلسات درمانی رو بر اساس قرآن رو باید تدوین نمود. این جلسات به هر حال اختصاصی شدن درمان برای انواع افسردگی رو نشون میده و صرف وقت و هزینه جلوگیری میکنه. یکی از وجوه تمایز این نوع درمان با همه درمانی روانشناختی این هستش که هدف اصلی درمان فقط بهبود نشانه‌ها نیست، بلکه رفع علتهاییست که زمینه هدایت را از انسان سلب میکنه از اهداف مهم درمانه. افراد فاقد عقاید مذهبی هم از درمان در سطح فطریشون بهره‌مند میشن. به این ترتیب هدف درمان ارتقای سطح هدایتی در نهایت. اون چیزی که وجود داره توی درمانی افسردگی بیشتر از مقیاس‌های نشانه محور استفاده میشه، مثل بکان میلتون، اما توی درمان ما بیشتر از مقیاس علت محور استفاده میشه که مقیاس ما هم علت‌ها رو داره هم نشانه‌ها رو داره. و افرادی که توی فرآیند درمان از خشوع بیشتری برخوردار بودن نسبت به امر خدا، آدمایی بودن که خیلی فوری تغییر کردن، یعنی هم اعتماد داشتن به درمان، به درمانگر و هم به کلا افراد خاشه‌ای بودن. و خب از این صرف نظر میکنم و این هم یک در واقع نمونه کلی از هیجان هورمون افسردگی و تغییر در اثر و بعد اصلی درمان توی انواع افسردگی ها هستش. و بررسی یافته و بررسی صحت یافته از چند طریق اونجا انجام میشه. یکی سیر منطقه و روشمند و تکرارپذیر بودن خود کاره که به همه ما سعی کنیم روش رو دقیق بنویسیم. قابلیت نقد داره، قابلیت تکرار داره. یه نفر دیگه میتونه همون کار انجام بده ببینه آیا به نتایج من میرسه یا نه. برای این تکرارپذیری هستش که کمک میکنه که این کار اعتبار سنجی و روان سنجی بشه. بررسی شواهد تاییدی از آیات دیگر قرآن، ما این کارو کردیم توی کتابها موجوده. مثلا ها مصادیق یا آیات دیگه برای تایید شواهد اون نتایج رو آوردیم. روایات مختلف حدود 2300 صفحه رو روایت جمع کردیم اولش و بررسی کردیم و بعد که مدل‌ها در اومدن این روایت‌ها ساختار پیدا کردن و در نهایت اثر بخشی در اومدن و بررسی نتایج میدونه که اگر اون صفحه قبلیش که قبول نداشته باشه قاعدتا این که این کار داره اثر میکنه، داره افسردگی رو خوب میکنه، داره حال آدم رو بهتر میکنه، قاعدتا به عنوان یک نتیجه محسوب میشه. این سه تا کتاب هم به عنوان سه تا کتاب اصلی افسردگی هستش. هرچند ما پذیرای مکاتب نقد و پیشنهادات و انتقادات دوستان هم هستیم. این مقالات هم همونطور که میبینید چاپ شده و من میخونمشون و این مقالاتی هستش که دوستان دیگه اومدن مثلا ارتباطش رو با خودشناسی، با ریخت‌شناسی شخصیت، با دیدگاه کلومنجر، با MMPI، با مثلا جهت‌گیری مذهبی، رضایت زناشویی، بلوغ عاطفی اینو بررسی کردن و مقالات کنفرانسی که از این کار به دست اومده و چندین رساله دکتری که الان در حال انجام و دارن این رویکرد رو با CBT یا رویکردهای دیگه مقایسه میکنن که حالا هنوز نتایجش بعضیشون به دست نیومده و حالا این هم پروسس. خیلی ممنون، متشکرم، ببخشید از اینکه خیلی تند ارائه دادم. امیدوارم که تونسته باشم کلیاتی از کار رو خدمت شما عرضه کردم.
خیلی متشکرم و خدا قوت میگم به خانم دکتر فیاض. استفاده کردیم از فرمایشات ایشون. غرض ما فقط یک عرضه مختصر و یک ارائه مختصر بود. در فضای مجازی من دارم میبینم که دوستان همش پیگیر این هستن که هم پروتکل شما رو ببینن و هم خدمت شما برسن برای مشاوره و درمان. تعداد زیادی نوشتن. من فقط مختصر عرض بکنم که کتابهای آقای دکتر بهرامی احسان استاد اخوت و خانم دکتر فیاض قابل دسترسی هست. آقای دکتر بهرامی احسان هیئت علمی دانشگاه تهران هستند و خانم دکتر فیاض هیئت علمی دانشگاه الزهرا و استاد اخوت هم مؤسس و مدرس مدارس قرآن و اطرت، از این طریق قابل دسترسی هست. من نکاتی رو عرض بکنم و بعد انشالله جلسه رو ختمش بکنیم. کاری که خانم دکتر فیاض انجام دادن، اگر همه کارها به این شکل باشد خیلی ارزشمنده، ولی خب ما در طیف حوزوی دانشگاهی این چنین کارهایی رو نمیپذیریم. چرا؟ چون ما این کارها رو 4 تا کار در یک کار میدونیم. کار بسیار سنگینه، یعنی به دلیل این که سنگین است و عمیق است و اینها نمیپذیریم. یعنی الان اگه طلبه ما و دانشپژوه ما خوشحال شده داره، گفتم یه 30 ثانیه برید تو آن پاس بعد بیار بیرون. آره جلی یعنی اگر یه دانشپژوه ما این موضوع رو بیاره ما اینو نمی‌پذیریم. چرا؟ چون یک الگوی مفهومی دارد که یک کار بسیار عمیقه. دوم اینکه یک پرسشنامه ساختن دارد که بسیار سنگینه. گام بعدی ساخت پروتکل درمانی است. این سه تا کار عمیقه. حالا چهار تا اجرا بعد هم به پروتکل اجرا، یعنی هم پرسشنامه و هم پروتکل خودشون اجرا برشون هست. سه تا کار مستقل و جداست. یعنی حالا که سه تا کار ارزشمند با هم تلفیق شده، اگر به همین اندازه عمق هم داشته باشه حقیقتا قابل تقدیر هست و قابل استفاده هست. ولی خب ما توی دانشپژوهان خودمون این چنین صورت تفکیک میکنیم و اینطوری نمیپذیریم. باید بله خیلی عالی. استاد میفرمایند که به عنوان رساله برتر دانشگاه تهران هم شناخته شدند. خب بیشون هم تبریک میگیم. کتابشون رو هم منتشر شده. این نکته اول که سه تا کار در یک کار هست. نکته بعدی این که حالا من نمیدونم دوستان و بزرگواران دانشپژوهانی که در محضر این دو تا استاد کار میکنن ایده ها رو از اساتید میگیرن و میرن میپرورانن. مثلا خانم دکتر فیاض گفتن فلان سوره فلان آیه. خب ما دانشپژوهانی که داریم اینها طلبه هستن، انتظار داریم که خودشون یه ایده های قرآنی داشته باشن. اما این که دانشپژوهان محضر شما ایده ها رو خودشون میگیرن، یا مثلا میگن آقا من میخوام در مورد ابسوردگی کار بکنم، آقای دکتر بهرامی احسان ایده های روانشناختی میدن، استاد اخوت ایده های دینی رو میدن و بعد دانشپژوه میره میپرورن یا خودش ایده میاره. بله استفاده کنیم.
شده که توضیح بدم راجب این نکته. ما کار رو گروهی جلو میبریم. ما تقریبا یه جلسه ثابت و پایدار دیدیم تحت عنوان جلسات روزی یک شنبه که به صورت مستمر در واقع برگزار میشه. تو دوران کرونا به صورت مجازی برگزار میشد. الحمدلله الان آرام آرام بریم دوباره حضوری برگزار کنیم. دانشجو یاد اعلام آمادگی میکنه که من میخوام کار قرآنی کنم. ما ارزیابیش میکنم که این چقدر توان داره برای این کار. خود این یه نکته است. بالاخره قرار اون بار اصلی این کار رو او به دوش بکشه. خب یه ارزشیابی صورت میگیره. بر اساس ارزشیابی ما خودمون یه مدلی در حقیقت جامعه داریم. الان خانم دکتر صحبت کردن دیگه از این به بعد ما الان نقشه در واقع روانشناسی مسائل و موضوعات اساسی رو داریم. جایگاه این نقشه موضوعات مختلف رو معلوم میکنه. متناسب با امکانات واقعی دانشگاه، گروه روانشناسی، خود دانشجو، در واقع اون معونه‌ای که این کار میبره متناسب با اون یه موضوع بهش پیشنهاد میشه و در تعامل با هم همطور که عرض کردم که ممکنه یه دانشجوی موضوع رو بگیره اصلا موظف میشه 6 ماه بره یه چیزی رو بخونه یاد بگیره، بره یه مجموعه کتابهایی رو بخونه، در واقع سیر رو بگذرون با یه آمادگی بعد بیاد و علال قاعده در انجام کار صورت گروهی همه اعضایی که در اون هستن مشارکت میکنن و کمک میکنیم که این کار جلو بره.
خیلی متشکرم. چند تا نکته عرض بکنم. ببینید اون سیری که استاد اخوت بیان کردن تحت عنوان فهم، انتقال، تعمیم و پیاده سازی، این سیر معهودی است که این خطاب به دوستان عزیز خودم عرض میکنم، سیر معهودی است که ما الان داریم انجام میدیم. یعنی چیز خیلی غیر قابل فهمی نیست دوستان. ما الان یه الگوی مفهومی اول داریم یا الگوی فرایندی این چنین کارهایی رو انجام میدیم. در گام بعدی ابزار سازی داریم. الان جهت نزدیک شدن دو تا دیدگاه عرض میکنم و همچنین برای روشن شدن ذهن دانشپژوهان خودمون. در گام اول اگر بخوایم یه کار قرآنی انجام بدهیم الگوی مفهومی داریم، الگوی فرایندی داریم و امثالهم. وقتی این مبانی نظری استخراج شد میریم سراغ ساخت ابزارش. ساخت ابزار یا پرسشنامه است یا پروتکل آموزشی و پروتکل درمانی. این برای چی این مرحله؟ برای این که ما حرفمون رو بتوانیم به زبان علمی بیان کنیم به جامعه علمی. همون چیزی که شبیه همون چیزی که استاد خوبات بیان میکنن انتقال. ما تا یافته های قرآنی را با زبان علمی روز روانشناسی بیان نکنیم جایگاه خودش رو در مجموعه علمی پیدا نخواهد کرد. بعد از اینکه ابزار رو ساختیم و روایی و محتوای ناشد، چهار یا پنج مرحله ما اجرای بیرونی داریم، از امکان سنجی داریم تا کارایی، پنج مرحله داریم. اینها رو آقای دکتر بهرامی احسان و صادق خوبت خان دکتر فیاض هر کدوم شما یک پایان‌نامه قرار میدیم. یعنی یک دانشپژوه میاد الگوی مفهومی میسازه، دانشپژوه دیگر میاد پرسشنامه و پروتکل میسازه، دانشپژوهان بعدی پنج نفر هر کدوم یک مرحله رو انجام میدن، یکی روایی سنجی انجام میده، یکی امکان سنجی انجام میده، تا میره اثر بخشی و کارایی، و در نهایت خروجی اینها میشه یک پروتکل درمانی در بیرون که عرضه میشه به جامعه علمی و بالینی و ازش استفاده میکنن. این همون شبیه همون چهار مدلی است که استاد اخوت بیان کردن که اون گام آخر میشه مثلا اجرایی و عملیاتی سازی این کار. و اما نکته پایانی عرض بکنم و از این مسئله بگذریم. پیشگام در فهم، یکی از پیشگامان بزرگ در فهم روانشناختی متون دینی یا فهم انسانی از متون دینی یا اسلامی سازی علوم انسانی، مرحوم شهید صبر رحمت الله علیه است با روش استنتاق. اگر شما خودم تصور این است که این یک روش نیست، یک پروتکل عام هست. ببینید، میخوام یک نکته رو عرض بکنم در مورد فرمایش های دکتر بهرامی احسان. ایشون فرمودن که کسی که میخواد این کار رو انجام بده باید در حد اجتهاد در روانشناسی باشه. قطعا همینطور های دکتر، یعنی ما طلبه های ما و دانشپژوهان ما باید در یک حد قابل پذیرش به بالا باشند برای ورود در پایان نامه ارشد دکتری. ما به شدت سختگیری میکنیم، یعنی هم برای پذیرش و هم برای طی مراحل ارشد دکتری، که وقتی طلبه ما میخواد مستخرج بشه و فارغ التحصیل بشه از سطح ارشد دکتری، باید بتوانیم اون مستوا و اون مرتبه و حد روانشناسیشو تایید بکنیم. این از روانشناسیش که تایید فرمایش شماست. مرحوم شهید صد به این تاکید میکنه، میگه کسی میتواند علوم انسانی را از قرآن استخراج کند که متخصص در اون علم انسانی باشد. باید متخصص در روانشناسی باشه علوم انسانی استخراج کنیم. و یک نکته دیگری مرحوم شهید صد تاکید میکنن که کسی میتواند علوم انسانی از قرآن استخراج کند که در علوم اسلامی هم متخصص باشد. بله، حرف یعنی اون چی که تاکید میکنه ایشون، هم در اون علم انسانی باید متخصص باشد و هم در علوم اسلامی. یعنی تا کسی متخصص در علوم انسانی نباشد، یک در یک حد اعلایی و یا یک مستوای قابل قبول زیر نظر چهار تا استاد. شما طلبه های ما، حتی خود ما ها، خیلی همون که متخصص کامل در علوم اسلامی نیستیم، اما یه مستوایی رو باید داشته باشیم و بعد گام های بعدی رو زیر نظر اساتید، هم به عنوان راهنما و مشاور، هم به عنوان روای سنجی یافته ها پیش برویم. تلقی من این است که روش ها نزدیک به هم هستن. من خودم بعد از این چندین دوره عرض کردم روش های مختلفی وجود داره، هم روش ایزوتسو، هم روش تحلیل کیفی محتوای متون دینی که خودشون زیرشاخه های مختلفی دارن. فکر میکنم همه وامداره روش مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه هستن و همه یک اینچنین مدلی دارن پیش میرن با ادبیات های مختلف، و فکر میکنم هیچ تناقض یا تعارضی من نمیبینم. فقط اگر اشکال وجود، یعنی اگر فقط بحثی وجود دارد، در عمق و سطح هست. تعارضی ما نداریم، چون که همه بحثمون برای این است که موضوع باید از بیرون گرفته بشود، بر قرآن عرضه بشود، از قرآن استخراج کنیم و بفهمیم، به زبان علم روز مطرح بکنیم و بعد کاربردی و عملیاتی بشود در جامعه اسلامی. روش ما همینه، هممون همینه میگیم، ولی خب شاید در جزئیات و گام ها اون بحثی که وجود داره. آقای دکتر بهرامی احسان استاد اخوت، من فقط و خانم دکتر فیاض، یعنی اگر جاهایی قرار شد صحبت بشود، این سه تا مسئله بسیار مهم است برای مخاطب ما و مخاطب شما مخصوصا. یک، اون عمق برداشت اول فهم، یعنی اگر جایی، اگر من به جای استاد اخوت دکتر بهرامی احسان باشم، جای دعوت باشم به عنوان اینکه اینو عرضه بکنم، عمق برداشت رو عرض میکنم در گام اول. گام دوم، روایی محتوایی برداشت های قرآنی. این برداشت های قرآنی که زیر نظر اساتید انجام میشود، چقدر روایی سنجی میشود و تا چه حدی. نکته بعدی این که روایی محتوایی پروتکل ها، این سه تا الان سه تا سوال مهم هست در مورد تدبر. و ما زمینه رو فراهم کردیم به حول قوه الهی با عنایت امام صلی الله علیه و لطف اساتید و با همراهی شما دوستان عزیز. به حمد الله ما امروز تا حدود 250 نفر هم شرکت کننده حضوری و مجازی داشتیم. خدا رو بر این توفیق شاکریم. امام السلام الله علیه رو سپاسگزاریم که توفیق داد. انشاءالله همه مازیه سایه امام عصر در تحت لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری های آقا جانمان امام خامنه‌ای سلام حفظه الله تعالی انشاءالله موفق بشویم و گام برداریم در مسیر تمدن و جامعه اسلامی و رشد و شکوفایی علوم انسانی اسلامی. انشاءالله به امید پیروزی جبهه حق علیه باطل، همونطوری که آقا فرمودن این دعواهای تو جهان اصلا بحث اسرائیل و غزه نیست، بحث حق و باطل است. به امید پیروزی حق بر باطل و انشاءالله روح امام امت رحمت الله علیه، روح شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، شهدای غزه، همشون شاد باشن و همه رو یاد بکنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.